بچه ها رو مختلف بشونیم. بچه ها رو
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اللهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در جلسه قبل شنیدید وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام از پدران بزرگوارشون یعنی هفت امام قبل از خود از پروردگار مهربان عالم نقل می فرمایند که خداوند قبولی نماز نمازگزاران رو مشروط به نه خصلت کرده. اگر این نه خصلت در حد ظرفیت و گنجایش هر مرد و زنی در مرد و زن باشه، نماز اونها رو پروردگار عالم قبول میکنه و قبولی نماز هم یقیناً عامل نجات از دوزخ و ورود به بهشت. البته این خصلت‌های معنوی و اخلاقی و نباید فقط به این خصلت‌ها قناعت کرد، بلکه نمازی که مردم می‌خونن باید با مقرراتی که در رساله‌های عملیه فقهای شیعه نوشته شده هماهنگ باشه. از باب نمونه فقهای بزرگ شیعه از بعد از عصر غیبت تا الان بنابر فقه اهل بیت بدون استثناء همه نوشتن که در سجده حتما باید 7 عضو بدن روی خاک قرار بگیره، روی زمین قرار بگیره، پیشانی، 2 دست، 2 زانو و 2 انگشت بزرگ پا. اگر این 7 عضوی که واجب در سجده روی زمین قرار بگیره 6 تا بشه، یعنی سجده کننده یه دستشو نذاره رو زمین یا یه زانوشو نذاره یا یک انگشت بزرگ پا رو بگذاره، قطعا نماز باطله. یا فرمودن در نماز باید ترتیب مراعات بشه، اول تکبیرت الاحرام، بعد حمد، بعد سوره است، بعد رکوع، سجود، تشهد و در انجام این برنامه ها هم باید ادب و موالات رعایت بشه. اگر نمازگزار داره میگه که ولم یکن له کفوا احد، هنوز احد رو نگفته، وارد رکوع میشه و احد رو تو راه میگه، یا سبحان ربی العظیم و به حمده، هنوز هیه و به حمده رو نگفته، بلند میشه و تو راه میگه، و همچنین در سجده یا در حالی که داره نماز میخونه روشو از قبله بر میگردونه، راست و چپشو نگاه میکنه ببینه کی نشست، کی اومد، کی رفت، اینا باعث باطل شدن نماز. یا بین دو نماز خسته بود، در حال نشستن چرتش برد، چرت سنگین که صدای نماز خوندن نمازگزاران رو نمیشنوه و افراد رو نمیبینه، بعد با همین حال بلند میشه و به نماز عشا اقتدا میکنه. خب نماز عشا باطله، چون در اون چرت سنگین وضو باطل شده و نماز بی وضو نماز نیست. قبولی نماز منوط به اینه که نماز با قوانینی که در رساله ها نوشته شده هماهنگ باشه و با 9 خصلتی که حضرت رضا به وسیله پدرانشون از پروردگار نقل میکنن باید مساوی باشه. نماز عمل ساده ای نیست، عمل سبکی نیست، نماز یه حقیقتیه که پروردگار عالم به تمام انبیایش و امتهای انبیا نماز رو تکلیف کرد. حالا نمازی که انبیا داشتن به چه کیفیت بوده، به چه صورت بوده، چند رکعت بوده، اینا رو لازم میادم دنبال بکنه. ولی از آیات قرآن صریحاً استفاده میشه که تمام انبیاء خدا بی استثناء دینشون همراه با نماز بوده. از قرآن مجید استفاده میشه که تمام فرشتگان دارای نمازن. از قرآن استفاده میشه که تمام موجودات عالم، آسمانها، زمین، درختان، حیوانات، سنگریزه ها، دریاها، کرات، کهکشانها، صحابی ها اهل نمازن. و پروردگار عالم میفرماید آگاه به نمازشون هم هستن، یعنی تمام حیوانات به نمازشون آگاهن، تمام کوها به نمازشون آگاهن، تمام سنگریزه ها به نمازشون آگاهن. این متن صریح قرآن: قد علم کلون صلاته و تسبیحه. تمام موجودات جهان آفرینش، از ذره بینی ترین موجودی که با میکروسکوپم نمیشه دیدش تا بزرگترین جهان، که حالا چه جهانیه، در عالم ستارگان و کهکشانها همه دارای نمازن. مرد و زن بی نماز ناهماهنگ با کل موجودات عالمن و نسبت به کل موجودات عالم بیگانن، محرم این عالم نیستن. مرد و زن بی نماز دو انسان به تمام معنا نامحرمن و از فیوضات الهیه محرومن و ممنوعن. شما به آیات قرآن دقت کنید تا جایگاه نماز بیشتر براتون روشن بشه. خانه و زندگی وجود مبارک حضرت ابراهیم در منطقه شامات بود، یه منطقه نزدیک دریا، هوای بهاری، باغهای آباد، کشتزارهای آباد، گلستانهای آباد، مرغزارهای آباد. این انسان والا در سن بعد از 80 سالگی بچه دار شد، در حالی که هم خودش کهنسال بود و هم همسرش که مادر اسحاق شد، ساره. ولی خداوند متعال یه فرزند دیگه در همون سن پیری به ابراهیم عنایت کرد، اسمشو گذاشت اسماعیل. شیرخواره بود که از ابراهیم خواستن این مادر و فرزندو از این منطقه ببر تا جایی که ما امر بکنیم اونها رو در اونجا بگذار. یه تکلیفی بود برای ابراهیم، تکلیفی که کوها از تحملش عاجز بودن، ولی اونی که عبدالله، اونی که دنیا رو خانه محبوبش میدونه، اونی که خودشو مملوک پروردگار میدونه، اونی که خودشو نونخور حضرت حق میدونه، تکلیف رو تحمل میکنه. چون و چرا با پروردگار عالم نداره؟ بهش میگن از این منطقه خوش آب و هوا و پر از باغ این زن رو با بچه تو برد و ببر تا جایی که بگیم در اونجا اقامتشون بده. حرکت میکنه، میرسه به یه دره که از چهار طرف در محاصره کوه، یک عدد علف سبز در این دره وجود نداره، آب وجود نداره، گرمای تابستان این دره بالای 50 درجه است، منطقه حاره است، خورشید مستقیم میتابه. وقتی میرسه به این دره، بهش امر میشه این زن و این بچه رو در این دره بگذار و برو، ابدا به پروردگار نگو چرا، به پروردگار نگفت اینجا کجاست، به پروردگار نگفت اینجا که جای زندگی نیست، به پروردگار نگفت این زن با این بچه شیرخواره در این گرمای 50 درجه چیکار بکنم. این حرفا مال کسانیه که معرفت به پروردگار ندارن، خدا رو نمیشناسن، کم ظرفیتن، زندگی رو با پول، با خونه، با پاساج و کارخونه معنی میکنن، نه با خدا. اونی که زندگی رو با خدا معنی میکنه، یه درون کاملا آرامی نسبت به خدا و نسبت به قضا و قدر پروردگار داره، میگه من عبدم، مأمورم، این خانوم همسرم و بچه‌شو در اینجا بگذارم و برم. عجیب اینه که این خانوم با کرامت هم برنامه رو با جان و دل قبول کرد، ناله نزد، گریه نکرد، تو سرش نزد، آی بچه‌م نگفت. ابراهیم به او گفت این مأموریت منه که شما با این بچه رو اینجا بذارم و خودم برم، حق ندارم بمونم. هاجر گفت برو. کوه طاقت این تکلیف رو داره؟ فقط انسانی که دارای روح عبودیته طاقت این تکلیف رو داره. اونی که دارای روح عبودیت، وقتی سر سال قرآن بهش میگه 200 میلیون تومان خمسته، میگه 400 میلیون باشه، مالی که مال من نیست، مال عطای پروردگاره، پروردگار گفته 1/5شو بده به من، 1/4 قسمتشم مال خودت. تازه این مالم ملکیتش اعتباریه، من برای چی رو از حکم پروردگارم برگردونم؟ من عبدم، من باید مطیع باشم. این پیرمرد کهنسال که اولین بار بچه دار شده، چون اسحاق بعد اسماعیل به او عنایت شد، یه پدری که 90 سال منتظر بچه دار شدن و ناامید شده، حالا خدای قرص قمر بهش داده، ولی باید تو این بیابون بگذاره و بره. از خانومش خداحافظی کرد، در حالی که داشت به طرف خانه و زندگیش در منطقه شامات حرکت میکرد، به پروردگار عرض کرد که از این گفتار ابراهیم در میاد که ابراهیم از بودن این زن و اون بچه در میان اون در دل خوش بود که حکم خدا رو اطاعت کرد. ربنا انی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خدایا من این خانوادم و این بچم و در دره‌ای قرار دادم که اصل استعداد روییدن هیچ گیاهی رو نداره. چرا؟ ربنا لیقیم الصلاة، خدایا فقط به هدف این که این زن و این بچه و ذریه اینان پرچم نماز خوندن رو در این منطقه برافراشته کنن، من به خاطر نماز این کار رو کردم. این نماز تا بر پا شده، تا بر جا شده، تا ثابت شده، خیلی هزینه برده، خیلی. تو حادثه کربلا با اون کیفیتش ما به ابی عبدالله اشاره میکنیم اشهد و انک قد اقمت الصلاة، نه اینکه فقط نماز میخوندی، تو با عاشورات باعث ضمانت بقا و قیام و برپایی نماز شدی، کم برای نماز هزینه نشده. عمر 124,000 پیغمبر، خون بعضی از انبیا، حوادثی مثل حادثه ابراهیم، شهدایی مثل شهدای کربلا، جانشون، خونشون، فکرشون، عمرشون هزینه برپا کردن نماز شده. به همین راحتی نمیخونم، به همین راحتی خوشم نمیاد از نماز، به همین راحتی مگه خدا به نماز ما نیاز داره که من نماز بخونم؟ یه مسائل احمقانه ای رو هم مطرح میکنن که خدا بی نیازه. خب همین خدای بی نیاز 110 بار در قرآن حرف نمازو به میانو برده، همین خدای بی نیاز امر واجبه به نماز داره، همین پیغمبران و ائمه طاهرین هم که 4000 روایت درباره نماز دارن. یعنی علی ابن ابی طالب به اندازه تو نمیفهمید که میگی من نماز نمیخونم چون خدا نیاز به نماز نداره؟ عقل تو از علی سنگین تره؟ تو به نماز نیاز داری نه پروردگار. تو باید دو تا زندگی پاک در دنیا و آخرت داشته باشی که 90% با نماز قابل تحقق. بعد خدا نیاز به نماز نداره، خب خودشم میدون، انبیام میدونن، ائمه هم میدونن، هر عاقلی هم میدونه خدا نیاز من نیست، ما به نماز نیازمندیم. زمانی که خانه کعبه رو برپا کرد، خودش و اسماعیل دوتایی بنایی کردن، عملگی کردن، کعبه رو ساختن، کنار خانه خدا ایستادند و دعا کردن به پروردگار عالم. ابراهیم عرضه داشت رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، خدایا من و تمام نسل من و تا قیامت اقام کنندگان نماز قرار بده. یعنی کنار کعبه دغدغه نماز نسلشو داشت که مبادا تو نسل من یه بی نماز به وجود بیاد. موسی بن عمران جوانه، تازه ازدواج کرده، تازه بچه دار شده، از شهر مدین داره میاد مصر برای پیوستن به خانوادش. در وادی سینا هوا سرد بود، به خانوادش گفت اینجا بیشینین، من یه آتشی رو از دور حس میکنم، برم براتون بیارم گرمتون بشه. وقتی که از خانوادش جدا شد و رسید به منطقه طوا کنار کوه طور، دید نه این نور از جنس آتش نیست. طبق آیات سوره طه شنید که بهش گفتن فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. حالا ظاهر آیه کفشاشو در آورد و وارد منطقه شد و مستقیماً صدای پروردگار عالم رو شنید، انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، موسی خدا هستم دارم با تو حرف میزنم، در گردونه عبودیت قرار بگیر، یعنی فقط مطیع من باش و در این گردونه عبودیت اونی که باید بهش توجه ویژه بکنی و اقم الصلاة لذکری، نمازه. اولین باریه که داره صدای خدا رو میشنوه و خدا درباره نماز بهش میگه اقم الصلاة لذکری. مردم مدین با شعیب مخالفت میکردن، علت مخالفتشون هم شکم پرستی و شهوت پرستی و هوا پرستی و پول پرستی بود، نمیخواستن با دین خدا که شعیب تبلیغ میکرد مقید بشن، چون دین بهشون میگه هر پولی رو حق ندارید بخورید، هر زمینی رو حق ندارید به نام خود کنید، هر شهوتی رو حق ندارید دنبالش برین، هر حقی رو حق ندارید پامال بکنید. دین برای مقید کردن مردم اومده که انسان با دیندار شدن حتی به یه مورچه ظلم نکن. نمیپسندیدن این مقید شدن. اون وقت از روی مسخره قرآن میگه به شعیب میگفتن اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبدو آباؤنا، یه حرفایی که میزنی از دل نمازت در میاری، یعنی معلوم میشه در منطقه مدین شعیب اهل نماز بوده. عیسی تازه به دنیا اومده، هنو بدنش گرم از زایمان از مادرشه، مادر بچه ده دقیقه رو به دنیا اومده رو تا شسته و لباس تنش کرده، پارچه بهش پوشونده، گذاشتتش تو گهواره، یهودیان سر میرسن تعجب میکنن، میدونستن مریم شوهر نکرده. قرآن میگه به مریم گفتن ما کان ابوک امرأ سوءا، پدرت آدم بدی نبود، و ما کانت امک بقیا، مادرت پاک دامن بود. با اون پدر بزرگوار و مادر پاک دامن این بچه را کجا آوردی؟ با کی در ارتباط بودی؟ خدا به مریم فرموده بود هر کی اومد هر حرفی زد جواب نده. خیلی جا آدم باید حرفا رو جواب نده، چون اون داره حرف ضرردار میزنه، جواب ما هم ضررداره. خیلی جا باید حرف نزد. امام هشتم میفرمد سلامت مردم در 10 جزء، 9 جزءش حرف نزدن. پیغمبر اکرم نشسته بودن، یک کسی گفت یا رسول الله حرفایی که از دهن ما در میاد قیامت جزء عملم حساب میکنن یا حرفا باد هوا میره؟ حضرت فرمود اکثر مردم به خاطر زبان میرن جهنم. اکثر. و عجیبه که فرمود اکثر امت من با نوک زبونشون میرن جهنم. چقدر حرف، مردم چرا حرف سیر نمیشن؟ خانوما چرا از حرف سیر نمیشن؟ چرا دوتا که به هم دیگه میرسن 2 ساعت حرف میزنن و خسته نمیشن؟ بعد این حرفا رو همه رو آدم ارزیابی میکنه، میبینه یه تونش یه جو نمیارزه. فقط گناه، گناه، گناه. مریم اشاره به گهواره کرد. یهودی ها خیال کردن مریم داره مسخره شون میکنه، چون سابقه نداشته تو کره زمین که بچه یه که 10 دقیقه است به دنیا اومده حرف بزنه. به مریم گفتن که ما رو حواله میدی به گهواره؟ کیفن و کلم و من کانف المهد سبیه، چجوری ما با بچه یه تو گهواره حرف بزنیم؟ که یه مرتبه قرآن میگه دیدن از تو گهواره صدا بلند شد، انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیم و جعلنی مبارکن عین ما کنت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیاً و برّاً به والدتی ولم یجعلنی جباراً شقیاً. حرفای مسیح بمونه. اون محور حرفش این بود که در 10 دقیقه که تازه به دنیا آمده بود به فلسطینیان گفت خدا به من سفارش نماز رو کرد. بچه 10 دقیقه به دنیا اومد، نماز. خدا نیاره نماز از خانواده ما، از نسل ما، از اولادای ما قطع بشه، که خود قطع شدن نماز باعث تعطیل تمام برکات در زندگی ما خواهد شد. البته همه مردم ایران گوش نمیدن و الا خداوند کلید حل مشکلات این 75 میلیون و هر ملتی رو در اختیارشون گذاشته. میگه اگه میخوان گرونی نباشه، کمبود نباشه، اگر میخوان غم و غصه نداشته باشه، اگه میخوان با ترس زندگی نکنی، اگه میخوان از بلای زلزله و طوفان و 10 دقیقه بارون اومدن و خراب کردن شهراتون در امان باشید، اگر امنیت میخواین، اگر شکست دشمنانتون رو میخواین، اگر راهش اینه. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. بیاین همه تون، نه دوتاتون، نه شیشتاتون، نه در یه شهر 100,000 نفری 10 تاتون، نه در یه شهر 12 میلیون نفری 7,000 تاتون، چون قرآن هم میشه میگه مؤمن واقعی بسیار کمه. کم سدیر سیروفی به حضرت صادق گفت ابن رسول الله در این روزگار آزادی چند تا شیعه دارین؟ فرمود تعداد شیعان واقعی ما اهل بیت به 16 تا نمیرسه. امام باقر می‌فرماید در جنگ صفین و جمل و نهروان و زمان حکومت بابام امیرالمؤمنین تعداد شیعیان بابام به 40 نفر نمی‌رسید. امام اشرم می‌فرماید بعد مرگ پیغمبر 12 تا بعد 23 سال نبوت پیغمبر شیعه مونده بود. 12 تا دونه، اسمشون هم میبره. زین العابدین میفرمودن از مدینه تا مکه و دو طرفش با این همه جمعیتی که زندگی میکنه ما 20 نفر شیعه نداریم. با 2 تا و 3 تا و 10 تا و 20 تا کار درست نمیشه. قرآن میگه اگه تمام مردم مملکت از نظر قلبی مؤمن واقعی بشن، یعنی خدا و قیامت و قرآن و انبیا رو به طور جد باور بکنن، 1 و تقو و از تمام گناهان باطن خودشون، حسد، حرص، کبر، نفاق، کینه، بیرحمی، بددلی، بدچشمی، تنگ نظری و گناهان بیرون از ربا، از زنا، از دروغ، از تهمت، از غیبت، از بدحجابی، از بیحجابی اجتناب کنن. در این دو صورت لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، تمام سودهای مربوط به زندگیشونو از بالا و از زمین براشون ظاهر میکنه. آب به موقع، باران به موقع، برف به موقع، هوای به موقع، گرمای به اندازه، سرمای به اندازه، محصول بی آفت، اینا همه در روایاتمونه. ارزانی جوری بشه که مردم به مشتری التماس بکنن بی جنس منو به من هر وقت میخوای پولشو بده، بگه لازم نداره. کلید هست، مردم این کلیدو به کار نمیگیرن و من یقین دارم که این 75 میلیون نفر به صورت کلی، نه حالا 4 تا و 5 تا، اصلا این حرفا رو نه میپذیرن نه قبول میکنن نه عمل میکنن. اگرم تو تلویزیون بهشون بگیم یه شب بیان 75 میلیونتون بیشینین گوش بدین، ما از جانب قرآن کلیدی میخوایم بهتون بدیم، تمام مشکلاتتون حل بشه، بیان بیشینن گوش بدن، میخندن و میبندن تلویزیون. پس باید این مشکلات با بیدینی ها بمونه، باید این سختی ها با بیدینی ها بمونه. 4 تا مؤمنی هم که بین مردمن با صبر کردن و تحمل در پیشگاه خدا و بیدین نشدن، با مشکلاتی که مشترک بین اونها و اینها در دنیاست بسازن تا از دنیا برن. خب این نماز در امتها چه حرف جالبی پیغمبر اکرم راجع به نماز دارن. قرتو عینی فی الصلات، قرتو عینی اصطلاحه، یعنی همه دلخوشی من تو این دنیا به نماز، همه دلخوشی، شاد بود از نماز، شاد. یه روایت هم براتون بگم خیلی مهم، این رو من در کلیسای مریم شهر روم در ایتالیا برای 1000 مرد و زن مسیحی گفتم، با یه روایت دیگه که انقدر براشون این دو روایت مربوطه به مسیح جالب بود که بعد تموم شدن سخنرانی من رها نمی کردن منو. حتی اون امام کلیسا که پست کاردینالی داشت، اکیشیشی بالاتر بود، بعد شنیدن این دو مسئله، فیلمش هست، اومد خم شد دست منو ببوسه، من دستمو کشیدم، اینقدر براشون جالب بود. یعنی حرفایی که ما زدیم تو دین خودشون نبود و نمیدونستم. در بندگی خدا، در رابطه با مریم و مسیح، یه روایتش این که من خودم وقتی رفتم واتیکان، مهمترین کلیسای کره زمین در واتیکانه، اونجا به وزیر دیالوگ پاپ گفتم، گفتم مگه کلیسا محل عبادت نیست؟ گفت چرا؟ گفتم این محل دعا نیست. گفت چرا؟ گفتم این محل مناجات و راز و نیاز نیست. گفت چرا؟ گفتم مگه یه شنبه ها نمیاین دعا میخونین دست جمعی؟ گفت چرا؟ گفتم اگر این محل محل عبادته، درشو وا میکنین که مردم بیان و بار گناهانشون کم بشه، آلودگیاشون کم بشه. گفت بله. گفتم پچه رو درش به روی این همه دختران و زنان ایتالیایی و گردشگران باز، نیمه اوریان میان تو کلیسا، اینا که بینندگان رو به تحریک شهوات حیوانی وامی دارن و به گناه و آلودگی. چرا معبد رو نجس کردیم؟ جوابی نداد، ولی متأثر شد که بعد مدتی من از ایتالیا اومده بودم پاریس، دعوت داشتم اونجا، دیدم که پاپ اعلام کرده به تمام کلیساهای کاتولیک جهان که راه دادن زنان بی‌حجاب و با لباس کم ممنوعه. یه روزی در یکی از شهرهای بزرگ ایتالیا، میلان، اومدم برم یه کلیسایی رو ببینم، دیدم که روسری‌های بزرگ و رو اندازهای بزرگ دم در کلیساست و بی‌حجاب را نمی‌دن. این دو مسئله مریم و مسیح خیلی براشون جالب بود، یکیش این بود. گفتم وقتی مریم از دنیا رفت، مسیح کارای مادر رو انجام داد و در کنار یه تپهی دفنش کرد، کنار قبر مادر نشست، خیلی گریه کرد، خسته شد، روی قبر مادر خوابش برد، مادر رو خواب دید. مریم با یه پرونده کامل پاکی و عبادت وارد عالم بعد شد. به نظر مسیح می اومد دیگه مادر به اصطلاح ما ظرفش پره، هیچی دیگه نمیخواد، چون مریم از بندگان مقرب پروردگاره. مریم کسیه که پیغمبر میفرماید بهشت مشتاق مریم بود. گم مادر نمرت که 20، در این عالمم که همه چی خدا بهت عنایت کرده پر ظرفت، آرزوی دیگه ای هم داری؟ مریمی که تو بهشت برزخ بود به پسرش مسیح گفت آره، یا آرزو دار. گفت عجیبه مادر، تو دیگه چه آرزویی داری؟ گو آرزو دارم خداوند منو به دنیا برگردونه، روزهای گرم براش روزه بگیرم و شبها براش نماز بخونم. تا آدم نیاد این طرف نمیفهمه جایگاه نماز رو. یه بار دیگه روایت حضرت رضا رو میخونم برای نورانیت مجلس، نرسیدم به توضیحش، انشالله در جلسه بعد. انما اقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتی و یکف نفسه عن الشهوات من اجلی و یقطع نهاره بذکری و الزم قلبه خوفی ولا یتعاظم علی خلقی و یطعم الجائع و یکسل آری و یرحم المصاب و یعویل قریب زالکه یشرق و نوره کشمس. خدایا به حقیقت حضرت رضا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده، اهل نماز واقعی قرار بده، اهل اجتناب از گناه قرار بده، اهل عبادت مشتاقانه و عاشقانه قرار بده، شر دشمنان مسلمان ها رو در هر کجای عالم به خودشون برگردان. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده. دعاهای همه خوبان عالم رو در حق ما مستجاب فرما. من دیشب به